عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسنادهی عن ابن ابی نجم.
حدیث در گذر زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی و فرهیخته. از رادیو سراسری معارف با چهارمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. همراهیتان را عرض می نهیم و امیدواریم بتوانیم برنامه مفید تقدیمتان کنیم. دوستان، هدف این مجموعه برنامه بررسی حدیث و دانش‌های حدیثی و سیر دگرگونی‌های آن است. چنانکه پیشتر گفته ایم، بیدرنگ حدیث به معنای گسترده فعل، قول و تقریر معصوم، منزلتی بس مهم در دین شناسی، آموزه‌های اسلامی و فرهنگ مسلمانان داشته است و دارد. در زمره اینان، شیعیان از آغاز به حدیث توجه داشتند و تاکنون تلاش‌های طاقت فرسایی در حفظ، کتابت، تدوین، تبویب، شرح، ترجمه و تکمیل علوم الحدیث از قبیل رجال و درایه متحمل شدند. میراث به جای مانده از آنان در این زمینه‌ها گواه صدق این دعوی است. راویان شیعی در خلوت کوچه‌ها، کنج مساجد، سفر و حضر با صرف هزینه‌های هنگفت حدیث را فرا می گرفتند و منتشر می ساختند. اما در میان اهل سنت، آنچه در نخستین دوره از تاریخ حدیث پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ داد، مخالفت با کتابت و تدوین حدیث بود. خواه دلایل ارائه شده برای این کار را کافی و قانع کننده بدانیم یا نه، این ممانعت پس از عثمان، در دوران حکومت بنی امیه و بنی مروان نیز استمرار یافت تا آنکه عمر ابن عبدالعزیز در سال 101 هجری با ابلاغ بخشنامه‌ای رسماً به این ممانعت پایان داد و از بزرگان و تابعان خواست تا احادیث بر جای مانده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را گرد آورند و بنگارند. به هر حال منع تدوین حدیث پیامدهای منفی فراوانی داشت که از جمله آنها تشکیک غیر مسلمانان و از جمله خاورشناسان در صحت و استناد این احادیث است. در این بخش از برنامه استاد گرانمایه حضرت حجت الاسلام محمد علی مهدوی راد به تشکیک خاورشناسان در احادیث اهل سنت می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و موفق و معین. سلام عرض می کنم به محضر شنوندگان ارجمند رادیو معارف و آغاز می کنم ادامه بحث رو از چگونگی حدیث در گذر زمان. در دقایق پایانی برنامه پیشین عرض کردم که عالمان اهل سنت بر این نکته تأکید کردن که پیامبر فرمودن حدیث رو ننویسید، سنت من را گزارش نکنید و بر پایه سنت پیغمبر خلفا در ادامه تاریخ اسلام جلو کتابت حدیث و نشر حدیث رو گرفتن تا رسید به آغاز قرن دوم و سال پایانی قرن اول که عمر ابن عبدالعزیز این منع کتابت رو از بین بردن. خب این ماجرا واقعا ماجرای حیرت آوری است و اینکه پیغمبر یک چنین سخنی را بفرماید بسیار بسیار سوال انگیز است ما در برنامه‌های آغازین عرض کردیم که خود پیغمبر فرمودن که سنت من همسنگ قرآنه. چگونه می‌شود اون چیزی که همسنگ قرآن در هدایت بشر هست پیامبر به او خط بطلان بکشد؟ در قرن اخیر، یعنی در قرن 14، اتفاقی افتاد که برادران اهل سنت و محققان از برادران اهل سنت گویا از خواب چندین قرنه خود بیدار شدن و دیدن که اوضاع خطرناکه و انگار به دست خودشون پایه یکی از مهمترین منابع دینی رو زدن و داغون کردن. علتش هم این شد که در این سالهای اخیر که مطالعات و پژوهش‌های خاورشناسان درباره اسلام و منابع دینی راه افتاد و آنان هم غالباً وقتی که مطالعات اسلامی می‌کردند، این مطالعات اسلامی عملاً مطالعات اسلام به قرائت سنی بود. حقیقتش این است که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در میان مطالعات خاورشناسان شما کم مطالعه‌ای و تحقیقی را پیدا می‌کنید که بر مبنای میراث بر جای مونده شیعه و تشیع بحث را پیش برده باشند. قاعدتاً درباره قرآن هم مطالعات گوناگونی کردند، درباره تاریخ قرآن، جمع قرآن، مصاحف مرتبط با قرآن که اونها بحث خاص خودش رو داره. درباره حدیث این سوال بزرگ را مطرح کردن خاورشناسان که اگر حدیث یک قرن نوشته نشده است، یعنی سه نسل گذشته و بعد از سه نسل وقتی که دستور دادن حدیث نوشته شود و کتابت شود، اون چرا که نسل سوم از حافظه گزارش می شود می داده است، این رو کتابت کردن. یعنی هر قرن 100 ساله ولی گذر هر نسل رو 33 سال می گیرن. 3 تا 33 سال که می گیرید 99 سال، یعنی حدود قرن اول، پایان قرن اول و آغاز قرن دوم، ما اواخر نسل سومیم. این نسل سوم از نسل دوم و نسل دوم از نسل اول گزارش های این سنت رو از حافظه گرفته. و از کجا می شود به حافظه این همه اطمینان داشت؟ کسانی که مطلبی رو می شنوند، یک ماه بعد، دو ماه بعد وقتی نقل می کنند، کلی این نقل دگرگون می شود، زیر و رو می شود، یک نقل دو تا تلقی می شود، سه تا نقل یکی تلقی می شود. از کجا ما اطمینان داشته باشیم که اون چرا که در آغاز قرن دوم به عنوان حدیث حکایتگر سنت پیغمبر کتابت شده و نوشته شده به واقع همان است که پیغمبر فرمودند؟ و عملا خاورشناسان به این نکته پرداختند که اون چه به عنوان حدیث اسلامی وجود دارد منسوب به پیغمبر و به عنوان پایه‌ای از پایه‌های شناخت دین اصلا مال پیغمبر نیست. اینا را بعدها ساختن. فضلای اهل سنت با این ضربه هولناکی که دیدن خاورشناسان بر پیکر سنت به معنای سنیش وارد آوردن و عملا یکی از پایه‌های مهم شناخت دین رو ضربه پذیر کردن، از خواب بسیار گران چندین قرنه خود بیدار شدن و به دست پا افتادن که اکنون این مشکل رو که بالاخره اون چین خاورشناس نوشته ترجمه می شود، به حوزه جامعه اسلامی وارد می شود، اونها اینا رو مطالعه می کنن و به سنت بی اعتنا می شوند و تنها با قرآن هم وقتی قرآن تفسیری به نام سنت نداشته باشد کاری نمیتونن بکنن، که با هو المعلوم به دست و پا افتادن و شروع کردن به مطالعات بزرگ و تحقیقات حقیقتاً گرانقدری که اندکی از آن آب برجوی رفته را بازگردانند. خب قاعدتاً تحقیقات مهمی انجام دادن که بگوین نه، اولاً اون چه که در قرن اول انجام شد یک منع حکومتی مصلحت آمیز بوده. ثانیاً این منع از زیادروی و کثرت گرایی بوده و ثالثاً در همون زمان ها هم جریان هایی می نوشتن. اینجوری نبود که هیچ ننویسن. اینا نکته های قابل تأمل است که ما در ضمن بحث بهش اشاره می کنیم.
لا اله الا الله، الله ربي، الله ربي، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وابناءهم حجاج الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله ربي
يا ربي،
الله
يا ربي،
لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا إله إلا الله، محمد رسول علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله.
اولین کار بسیار عالمانه و مهم که حقیقتاً باید به نویسنده آن دست مریضات گفت، نوشته آقای دکتر محمد مصطفی اعظمی است با عنوان دراساتون فی الحدیث نبوی و تاریخ و تدوینه. این بزرگوار این کتاب رو نوشتن تا نشون بدهن که حدیث در زمان پیغمبر هم نوشته می شد. اگر کسانی حدیث پیغمبر رو می نوشتن، یعنی برخلاف اون چی که پیغمبر فرموده است که لا تکتبو عنی شیئن و من یکتب انی شیئن غیر القرآن فلیمحو عمل کردن، یعنی کلام پیغمبر که دستور به عدم کتابت بود، این رو بر زمین گذاشتن و شروع کردن به نوشتن. آقای مصطفی اعظمی میگوید نه، همچی چیزی نیست. غیر از حدیث لا تکتبو که ابو سعید خدری آن را نقل کرده است و مسلم در کتابش آن را گزارش کرده است، احادیث دلالت کننده بر منع کتابت هم فراوانه، کم نیست از پیامبر. ولی آقای مصطفی اعظمی میگوین که هیچ کدام از این احادیث که نشونگر عدم کتابت یا منع از کتابت هست، از نظر شناخت اسانید و سندشناسی اعتباری ندارن و لذا ما به اونها نمیپردازیم. تنها حدیثی که در این وسط اعتباری اجمالاً می شود به اون قائل شد، حدیثی است که در صحیح مسلم آمده است، همینی که بارها خوندیم، لا تکتبو عنی شیئاً فمن کتب عنی شیئاً غیر القرآن فلیمحو. آقای مصطفی اعظمی می گویند که این حدیث هم نمی شود از پیغمبر بر اساس معیارهای شناخت حدیث و سند قابل قبول باشد، نمی شود پذیرفت این رو، به خاطر اینکه این حدیث یک مردد است بین این که پیغمبر فرموده است یا صحابه اون را گفته است که خود ابو سعید خدری باشد، یعنی بین رفع و وقف مردد است. دو، به لحاظ فقه الحدیثی مشکل دارد. سه، معارض دارد، بنابراین نمی شود اون رو پذیرفت. این سه تا نکته که زیرساخت بحث است به نظر من خیلی اهمیت دارد. این رو در گفتار بعدی باز می کنم تا زیرساخت بحث آماده بشه و بحث های بعدی روان و به سرعت ان شاء الله پیش برود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داریم، چشمه جاری میشه با باد بهاری که داریم، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داریم.
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری ریشه ها تو خاکم ما ریشه ها تو خاکم ما شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه تا به خورشید میرسه گیر و تباری که داری چشم جاری میشه با باد بهاری که داری
چشمه های جاری
محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر نمازی گناهان پیش رویش را از بین می برد. پیام پیامبر صفحه 746 همچنان از رادیو معارف با چهارمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. چنانکه می دانید صحیفه سجادیه زبور آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و یادگار چهارمین پیشوای شیعیان امام سجاد علیه السلام به شمار می آید. در این لحظه استاد غلامعلی درباره چگونگی نگارش این صحیفه نورانی و وجه نامگذاری آن سخن می گویند. لطفاً توجه فرمایید.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. یکی از کتاب‌های ارزشمندی که در زمره میراث مکتوم ما قرار داره صحیفه سجادیه، مجموعه از دعاهای امام سجاد علیه السلام. امام زین العابدین در میان فرقه های گوناگون مسلمانان، چه شیعه، چه سنی و همه فرقه های مختلف به زهد و پارسایی شهرت داشتند. صحیفه سجادیه چگونه پدید آمد؟ امام سجاد علیه السلام، این صحیفه سجادیه‌ای که امروز ما در محضرش هستیم رو به دو فرزند ارجمند خود، امام باقر علیه السلام و زید بن علی املاء کردند. حضرت اون رو دعاها رو یک به یک بیان می کردن و امام باقر و زید بن علی اینها رو می نوشتن. بعدن نگاشته امام باقر علیه السلام به فرزندشون امام صادق سپرده شد و نگاشته زید بن علی به فرزندش یحیی واگذار شد. تاریخ نگارش صحیفه رو ما دقیقا نمی تونیم بگیم، اما اگر بپذیریم که در یک مجلس امام برای دو فرزندشون املا می کردند، با توجه به اینکه تولد جناب زید بن علی در دهه 80 قرن اول بوده، صحیفه سجادیه باید حدود سالهای 89 تا 94 پدید اومده باشه. پس بنابراین باید در اواخر دوران امامت امام سجاد علیه السلام باشه، چون اون بزرگوار از سال 61 تا سال 94 یا 95 مدت امامتشون بوده. خب بعدش این نسخه‌ای که در اختیار زید بوده، زید هم به فرزندش یحیی میده. و این نسخه‌ای که در اختیار یحیی بوده در سال 125 هجری، یحیی که داشته به سمت خراسان میرفته برای اینکه قیام خودش رو آغاز بکنه، در اونجا با متوکل ابن هارون ملاقات میکنه و متوکل ابن هارون کسی هستش که داره از محضر امام صادق از مدینه برمیگرده. در حدود بیرون کوفه اون حدودا هم دیگر رو میبینن، یعنی جناب متوکل ابن هارون یحیی رو میبینه و یحیی میپرسه از مدینه چه خبر؟ ایشون میگه خبرهای خوبی ندارم و بالاخره این جمله رو میگه که امام صادق خبر شهادت تو رو به ما داده. این جمله رو که میگه بعدش هم میگه که من یک مجموعه ای رو در حقیقت از امام صادق جناب متوکل نوشته بوده، اون مجموعه رو به جناب یحیی نشون میده، یحیی هم اون مجموعه ای که از پدرش به ارث برده بوده رو در اختیار متوکل قرار میده که میگه این مجموعه ارزشمندیه، این رو پس از من به پسر عموهام برسون در مدینه. خوب دقت کنید، متوکل ابن هارون اون نسخه‌ای که از یحیی میگیره، اون رونوشتی که از یحیی میگیره 75 تا دعا داشته. اون 75 تا دعا رو با نسخه امام صادق یا همون رونوشت امام صادق مقابله میکنه و از اون 75 دعا 64 دعاشو مینویسه. صحیفه سجادیه‌ای که امروزه در اختیار ماست 54 دعا داره. پس به نوعی ما میتونیم این صحیفه سجادیه رو جز کتاب‌های ارزشمندی بدونیم که توسط خود امام املاء شده، با کتاب‌های دیگه تفاوت اساسی داره. پس نخستین کاتبان و نخستین نویسندگان صحیفه سجادیه دو فرزند امام، یعنی امام باقر علیه السلام و زید ابن علی هستند.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام
نکته دیگه ای که اینجا براتون بگم نامگذاری صحیفه سجادیه است. ما صحیفه سجادیه رو با عنوان صحیفه کامله میشناسیم. در گذشته نامهایی که داشته صحیفه عتیقه، الکامل، دعاء الکامل، دعاء الصحیفه بوده و در میان این نامها روایت از صحیفه الکامله بیشتر مشهور شده. بد نیست این رو هم بدونید که حدود قرن ششم دانشمندان اسامی دیگری رو هم بر روی این کتاب گذاشتن، یعنی اشخاصی مانند ابن شهرآشوب لقب زبور آل محمد و انجیل اهل بیت رو به صحیفه سجادیه دادن. دلیلش هم این بوده که شاید زبور حضرت داوود با سبک دعا و کلمات آهنگین بوده، شباهت صحیفه به انجیل هم در محتوای حکمت آموز آنه، یعنی از جهت محتوایی گفتن شبیه انجیل پر از حکمته و از جهت سبک ظاهری هم شبیه زبوره که پر از مضامین دعاییست. در باره صحیفه سجادیه و محتوا و ساختار اون در برنامه بعد بیشتر توضیح میدیم.
به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم، به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم، زیارت حرم اولیا حیات دل کنار تربت پاکان بهار میگردیم، زیارت حرم اولیا حیات دل کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار میگردیم، کنار تربت پاکان بهار میگردیم.
عزیزان شنونده، به لحظات پایانی چهارمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. در پایان برای تان از درگاه خدای پاک و بی انباز توفیق روزافزون آرزومندیم و همگی تان را به حضرتش می سپاریم. خدا نگهدار.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من، بر امید سوی فراق. سازان که درمانی ندارد درد بی آرام دو حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز آن که درمانی ندارد درد بی آرام دو مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دو تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دو زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دو بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق گرفتم تا برایت کام دو حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز آن که درمانی ندارد درد بی آرام دو حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز آن که درمانی ندارد درد بی آرام